بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين انه خير ناصر ومعين. خدا رو شکر و سپاسگزارم که امروز این توفیق رو به من عطا فرمود که در جمع برشور دوستان عزیزم در جنبش دانش آموزی در استان آذربایجان غربی شرف حضور پیدا کنم و تشکر میکنم از دوستان و عزیزان برگزار کننده و انتخاب موضوع بسیار مهم جهان بدون سلاح هسته‌ای. ما با یکی از مسائل بسیار پیچیده جهانی رو هستیم و تبیین و تدقیق این نکته که چرا ضرورت داره پرداختن به بحث جهان آری از سلاح هسته‌ای به ویژه برای نسل‌های آینده، تدقیق این نکته است که ما امروز درگیر یک جنگ جهانی هستیم. شاید برتافتن و در واقع توجه کردن به این نکته که درگیر جنگ جهانی بودن حتما ابعاد و منظومات خاص خودش داره. در کمتر از 100 سال گذشته 4 جنگ جهانی حادث شده. 1914 تا 1919 جنگ اول جهانی، با فاصله 20 سال 1939 تا 1945 جنگ دوم جهانی با بیش از 52 میلیون کشته، جنگ جهانی سوم که موسوم به جنگ سرد هست از 1945 بلا فاصله بعد از پایان جنگ جهانی دوم به مدت 45 سال تا 1990، یعنی فروپاشی دیوار برلین و سقوط شوروی. خب با یک 11 سال فاصله ای که فترت بین جنگ جهانی سوم و جنگ جهانی چهارم بود، پیدایش آنچه که 11 سپتامبر نامیده شد زمینه رو برای جنگ جهانی چهارم فراهم کرده. امروز جریانی که به نومحافظه‌کاران آمریکایی موسوم هست خودش رو پرچمدار جنگی میدونه که ازش هر عنوان جنگ جهانی چهارم یاد میکنن. این جنگ گفته شده که 25 سال طول میکشه، الان 5 سال 6 سال اولش گذشته. قرار شده که در این جنگ با 22 تا کشور تصفیه حساب و تعیین تکلیف کنن. دو کشور اول یعنی افغانستان و عراق رو به زعم خودشون اشغال کردن و شما در طول این سالها شاهد مسائل این دو جنگ بودید. کشورهای بعدی که در لیست برخورد ایالات متحده رقم خوردن به ترتیب لبنان، سوریه، ایران، مصر، عربستان و سایر کشورهای اسلامی است. به هر جهت قرار بود که طی 25 سال 22 تا کشور رو به ترتیب اشغال کنن و آرام آرام تجزیه کنن. امروز شما مسئله تجزیه عراق به 3 کشور رو میشنوید از رسانه ها که سنای آمریکا، کنگره آمریکا طرح اون رو تصویب کرده. طرح تجزیه ترکیه به 2 کشور، طرح تجزیه عربستان به 5 کشور، طرح تجزیه ایران به 7 کشور و مواردی از این دست. افق آرزوی نئوکنسرواتیوها یا نومحافظه‌کاران آمریکاست. ما وقتی صحبت از جهان آری از سلاح هسته‌ای می‌کنیم در شرایط صلح نیست که این حرف رو می‌زنیم. 360 درجه پیرامون ما امروز آمریکایی‌ها پایگاه دارن، مستقر هستن و خشنترین اقدامات رو انجام میدن از زمانی که محور شرارت مطرح شد در 1380 بهمن 1380 تا به امروز بالغ بر 34,000 بار بیش از 100 تن از مسئولین و استراتژیست‌های آمریکایی در رسانه‌هاشون کشور ما رو تهدید به حمله نظامی کردن و هر روز تقریبا در رسانه‌هاشون این جمله رو مطرح می‌کنن که اگر ایران دست از اقدامات خودش بر نداره همه گزینه‌ها روی میز هست و این گزینه‌ها کنار گذاشته نخواهد شد. ما تقریبا 6 ساله که در یک فضای نزدیک به جنگ، فضای نجنگ و نسول با آمریکایی ها شسر میبریم. بارها هم شنیدید که گفتن امروز میزنیم، فردا میزنیم و مواردی از این دست. این که چرا جنگ های جهانی به وجود میاد دو دلیل اساسی داره. دلیل اولش تقابل ایدئولوژیکه. یه چیزی مثل جنگ جهانی دوم ایدئولوژی لیبرالیسم در آمریکا و انگلیس با ایدئولوژی مارکسیسم و سوسیالیسم در جایی به نام شوروی روسیه و ایدئولوژی نازیسم یا فاشیسم در ایتالیا و آلمان زمینه برخورد بود. آنچه که جنگ جهانی سوم نامیده شد هم به همین نسبت، یعنی دوران جنگ سرد، هر کجا جنگی رخ داد یک طرفش اردوگاه مارکسیسم بود یک طرفش اردوگاه لیبرالیسم. پس تقابل ایدئولوژیک دلیل اول جنگ‌های جهانیه. دلیل دوم مسئله کمبود جاست، اصطلاحا در ژئوپلیتیک بهش میگن فضای حیاتی. مسئله فضای حیاتی رو دوستان دانش آموز در همیشه سالهای آینده زندگیتون در صحنه سیاست به خاطر داشته باشید. اصطلاحا عامیانه گفته میشه جای بعضی از قدرت‌ها تنگه. 250 سال پیش این مشکل کمتر بود، چون سرزمین های بی صاحبی بود، سرزمین هایی که قوم ضعیفی داشتن، اینها میریختن اونها رو میکشتن و تصرف میکردن. من یک نمونه اون رو فقط اشاره میکنم که در حافظه تاریخی شما برای همیشه ثبت بشه. انگلستان رو که شما ملاحظه میفرمایید کشوریست که یک ششم ایران بیشتر خاک نداره، یعنی اندازه استان سیستان و بلوچستان ماست. آنچه که امپراتوری بریتانیا نامیده میشه عنوانی هم بر خودشون گذاشتن Great Britain، یعنی بریتانیای کبیر. این کشور کوچولو یک ششم ایران خاک داره، یعنی اندازه سیستان و بلوچستان ماست. در طول 250 سال گذشته 114 برابر خاک خودش سرزمین اشغال کرده. که نمونه رو من مثال بزنم شما متوجه میشید که چطور یک تمدنی وقتی جاش تنگ بود میتونه برای خودش جا فراهم کنه. کشیشی داشتن به نام آقای مالتوس، 200 سال پیش این آدم از انگلیس رفت سرزمین جدید کشف شده به نام آمریکا و وقتی برگشت آمد یه فرضیه مطرح کرد. وارد دانشگاه که بشید اگر اقتصاد بخونید، جامعه شناسی و جمعیت شناسی بخونید با مالتوس آشنا میشید. البته فقط یک بخش چهره مالتوس رو به شما تو دانشگاه درس میدن، نظریه جمعیتی مالتوس رو. گفتش که جمعیت هر 25 سال 50 سال دو برابر میشه، اما سرزمین دو برابر نمیشه. پس ما چه باید بکنیم؟ وقتی جمعیتمون دو برابر میشه سرزمینمون دو برابر نمیشه. یه نظریه داد که ازدواج کمتر بشه، دیر ازدواج کنن افراد، وقتی هم ازدواج میکنن کمتر بچه دار بشن که درصد جمعیت با زمین و سرزمین انطباق داشته باشه. اما یه حرف دومی زد که هیچ وقت این حرف دوم تو هیچ کتاب دانشگاهی امروز تدریس نمیشه. این حرف رو اون روز ملکه انگلیس به عنوان گزاره اصلی امپراتوری بریتانیا مد نظر داشت. اون همینه که باید سرزمین‌های جدیدی رو اشغال کنن. شما ببینید با این فرض آقای مالتوس که چون جمعیت زیاد میشه سرزمین هم باید زیادتر بشه، 114.5 برابر خاک انگلیس اینها تو 250 سال اشغال کردن. به ترتیب یه مرور کنیم ببینیم سرزمین ها کدوم هست. آمریکا به عنوان اولین کشور مهمی که اینها اشغال کردن. چیزی به نام آمریکا وجود نداشته دیگه. میدونید 350 تا 400 سال پیش کریستوف کلمب رفت اونجا رو گرفت، همین منطقه کوبا رو و این محدوده کلمبیا. آرام آرام پای اسپانیایی ها، پرتغالی ها، آمریکایی ها و انگلیسی ها و فرانسوی ها باز شد به اونجا. سرزمین پهناوری که امروز ایالات متحده آمریکا نامیده میشه 40 برابر خاک انگلیسه. 40 برابر خاک کشور انگلیسه. انگلیس امروز 65 میلیون نفر جمعیت داره، از ایران جمعیتش کمتره. 112 سال پیش 1895 جمعیتش 40 میلیون نفر بوده. یعنی در طول 112 سال این کشور جمعیتش دو برابر نشده. این معادله رو در نظر بگیرید، در 112 سال انگلیس دو برابر نشده جمعیتش، 40 میلیون نفر بوده، الان 65 میلیون نفره. امروز 300 میلیون انگلیسی، یعنی 300 میلیون انگلو ساکسون بیرون خاک انگلیس زندگی میکنن. بشماریم که اینها رو ببینید، از 300 میلیون مردم کشور آمریکا بیش از 200 میلیون نفرش انگلیسیه، یعنی انگلو ساکسونه. 40 برابر خاک کشور انگلیس کشور آمریکا وسعت داره، یعنی اشغال کردن اونجا رو گرفتن. چه کامل شد 204 سال پیش، یعنی 1803 ناپلئون بناپارت درگیر جنگ بود. ایالت بزرگ لوئیزیانای آمریکا دست فرانسویا بود. ناپلئون بناپارت که درگیر جنگ بود از طرف فرانسه، 15 میلیون دلار این قطعه آخر رو، یعنی ایالت لوئیزیانا رو، به انگلیسی ها فروخت به آقای تاماس جفرسون. و در 1803 یعنی 204 سال پیش کلن کشور آمریکا یک دست شد، بنام از انگلیس اعلام استقلال کردن. کشور کانادا 41 برابر خاک انگلیس وسعت داره. توی 41 برابر خاک انگلیس تنها 26 میلیون جمعیت داره که از این 26 میلیون 20 میلیون نفرش انگلیسیه. دوستان این انیمیشن هایی که میبینید، به خصوص حالا خانوم ها، حتما کارتون پوکاهانتس رو دیدن. پوکاهانتس داستان چگونگی تصرف کانادا توسط انگلیسی هاست. توی ادبیات، توی شعر، توی سینما وقتی زنی رو نشون میدن، دختری رو نشون میدن، منظور سرزمین و عقیده است. زن نماد سرزمین و عقیده است. عقیده مؤنثه، های تأنیس داره. سرزمین رو هم که میگن مام میهن. سرزمین کانادا اونطوری که توی فیلم پوکاهانتس دیده میشه، که الان توی آمریکا پوکاهانتس یک موزه بزرگ داره، اون دختر سرخپوست به جای اینکه با پسر رئیس قبیله ازدواج کنه، به اون پشت میکنه و با مرد جوانی از این گروه متجاوزین انگلیسی به خاک کانادا علاقمند میشه. یعنی این سرزمین علاقمند میشه به متجاوز سرزمین خودش. 41 برابر انگلیس کانادا خاک داره. هنوز فرماندار کشور انگلیس، میدونید کشور کانادا نخست وزیر داره و فرمانداری به صورت فرمانداری کل اداره میشه، همونجا هم استرالیا هم نیوزیلند. حکم اینها توسط ملکه انگلیس تنفیذ میشه. کشور سوم که حالت یه قاره داره به نام قاره پنجم، کشور اقیانوسیه، حوزه اقیانوسیه یا کشور استرالیا است. استرالیا یه قاره عظیمه که امروز 22 میلیون جمعیت داره. از این 22 میلیون نفر 21 میلیونش انگلیسیه. این سرزمین کمتر از 150 ساله که اشغال شده. من بارها این رو به دوستان دانشجو گفتم، شما هم حتما این کارتون رو دیدید، یادتون هست کارتون مهاجران یا کارتون دکتر ارنست؟ کدوم مهاجر؟ مهاجر از کجا به کجا؟ یا این آقای دکتر ارنست یک آدم تحصیل کرده؟ اینها قاصدین سرزمین استرالیا بودن. اسم این سرزمین به طور عام تاسمانی بوده. الان یک جزیره کوچیکی در جنوب استرالیا اسمش تاسمانیه. روی نقشه نگاه کنید، توی کارتون دکتر ارنست اگر مثلا هر کارتون هر قطعش 15 دقیقه است، یک 20 ثانیه 30 ثانیه گاهی اوقات یک پسر سیاه‌پوست کوچولو میومد با اون دختره بازی می‌کرد و میرفت، هیچ وقت هم خونه‌شو نشون نمی‌دادن. اون پسر مال قوم تاسمانیه، یک قوم سیاه‌پوست کاملا عقب نگرداشته شده، یه روز در جنوب استرالیا هنوز هستن، مثل سرخپوستای آمریکا که هم پوست کرده اونا رو کندن اسمشون گذاشتن آمریکا، هم قوم تاسمانی رو نابود کردن اسمشو گذاشتن استرالیا. 34 برابر خاک کشور انگلیس استرالیا وسعت داره، 34 برابر. یک کشور کوچیک دیگه اونجا هست به نام نیوزیلند، زلاند نو، 1.9 برابر خاک کشور انگلیس وسعت داره، اما 4.5 میلیون جمعیت داره، 100% جمعیتش انگلیسیه. به این اضافه کنید اون 7 میلیون انگلیسی که امروز تو کشور آفریقای جنوبی زندگی میکنن، همون جریان آپارتاید نژاد پرستی که این نلسون ماندلا هست، سیاه‌پوستی که رهبر آفریقای جنوبی بوده، اینو 28 سال زندانی کردن. در واقع کشور کوچک انگلیس 114.5 برابر خاک خودش سرزمین اشغال کرده در 250 سال. 300 میلیون نفر از جمعیت خودش رو ریخته توی سرزمین‌های دیگه. سوال اینه اگر انگلیس 250 سال پیش همینجوری مونده بود، الان یک جمعیتی بالای مثلا 300 میلیون نفر داخلش بود، از گرسنگی خودشون رو خورده بودن. این اون چیزیست که شما تو دانشگاه‌ها به شما درس نمیدن، توی سریال های تلویزیونی و کارتون ها نمیبینید. مدام گفته میشه انسان مدرن انگلیسی جان لاک داره، پدر لیبرالیسم، آدام اسمیت داره، پدر علم اقتصاد مدرن، دیوید هیوم داره، پدر فلسفه مدرن. حالا اینکه اگر اینها مونده بودن از گرسنگی خودشون خورده بودن، امروز در دنیا کسی به این کتاب‌ها و اندیشه‌ها توجه نمی‌کرد. اونجایی که محیط روشنفکری تصور میکنه، باورش اینه که اگر احیانا توجه کرد به اندیشه لیبرالی و اندیشه اقتصاد مدرن، حتما میتونه ایران برسه به انگلیس، هر کشور دیگه میتونه برسه به انگلیس، غافلی که انگلیس سرزمین های دیگر رو اشغال کرده، دست کرده تو جیب دیگران. غیر از استعمار هند، غیر از استعمار مصر، غیر از استعمار محدود سرزمینی خود ما، 99 سال پیش انگلیسی ها این کشور افغانستان رو از ما جدا کردند. یعنی یک کلمه کارکرت های سرزمین، کارکرت های استعماری انگلیسی هاست. در واقع غیر از اینکه جاهایی رو اشغال کردن، به مدت 150 سال استعمار سرزمین ها رو داشتن و سرزمین خودشون رو بارور کردن. امروز انگلیس تعداد کارتون خواب های توی متروش توی لندن اندازه کارتون خواب های متروی ماست. یعنی هر قطعه به تهران ما مثلا آدم رو بریم که شبا کنار خیابون میخوابن، لندن بعضش از اینم بهتر نیست. پس چرا جنگ جهانی به وجود میاد؟ یک دلیلش اینه که فضای حیاتی تنگه، یه کشور احساس میکنه جاش تنگه، نیاز داره سرریز جمعیتش رو بریزه جای دیگه، سرزمین های دیگه رو بگیره. از این منظر جنگ جهانی دوم چرا به وجود آمد؟ چون آقای هاوس هافر ژئوپلیتیسیان هیتلر زیر گوشش گفت اگر میخوای آلمان بقا داشته باشه، باید بری قلب سرزمین حیاتی جهان رو بگیری، یعنی بری توی روسیه، بیای از دریای خزر عبور کنی، قلب کره زمین جای سنام آسیای میانه، بهش میگفتن هارلند، البته اون الان دیگه تغییر کرده هارلند. خب این که چرا ما درگیر جنگ جهانی چهارم هستیم به این دلیل که اولا تقابل ایدئولوژیک امروز وجود داره. آمریکا ایدئولوژی لیبرالیسم رو تو دنیا به زور داره تحمیل میکنه. این چهار تا کلمه رو زیاد میشنوید، مدام میگن لیبرالیسم یعنی آزادی، میگن دموکراسی، میگن حقوق بشر و جامعه مدنی. این چهار تا کلید واژه از دهن هر کس در اومد، این کلید واژه ها یعنی اون آدم سرباز جبهه آمریکاست. چون ماهیت جامعه مدنی، ماهیت هیومن رایتس که میگن حقوق بشر و ماهیت لیبرال دموکراسی تفکری رو ایجاد میکنه که سرزمین ها و ملت های دیگر در راستای منافع اونا میبینه. اما نکته دوم، نکته دوم اینه که دیگه امروز تو کره زمین سرزمینی نیست دارن بگیرن، سرزمین خالی وجود نداره. توی کره مریخ دارن دنبال این میگردن که آیا جایی هست بشه توی کره مریخ امکان حیات ایجاد کرد. اینجا رو بهش میگن بیوسفر یک، محدوده کره زمین رو. بیوسفر دو رو دارن تعریف میکنن جایی که امکان حیات وجود داشته باشه. افق برای اینکه بشر داره توی کره دیگه زندگی کنه فعلا نامعلومه، لذا بهانه میکنن صدام رو و سلاح هسته‌ای صدام رو میان عراق رو اشغال میکنن. ببینید کیا حمله کردن. آقای تونی ولر انگلیس، جورج بوش آنگلو ساکسون آمریکا، جان هاوارد آنگلو ساکسون استرالیا. در واقع استرالیا و نیوزیلند و کانادا و آمریکا و انگلیس نداره، اینا یک کشور با 5 تا پرچم. وقتی قرار میشه جایی به نام عراق رو اشغال کنن، افغانستان رو اشغال کنن، یه چیزی به نام 11 سپتامبر به وجود میارن، خودزنی میکنن، میرن سرزمین رو اشغال میکنن. اصلا هم بهانه‌ای به نام صدام و بن لادن مطرح نیست. صدام خودشون آورده بودن، بن لادن هم خودشون تولید کردن. حالا وقتی بهانه میکنن به کشوری مثل ایران که تو داری سلاح هسته‌ای میخوای تولید کنی، این بهانه است. یک دلیل هم بیشتر نداره. ایران در 50 تا 70 سال آینده قلب حیاتی سرزمین جهانه. آنچه که اصطلاحاً هارتلند ها میده میشه که حالا بهش میپردازیم که اصلا معنی مفهوم یعنی چی؟ انرژی جهان تو این منطقه است، بازارهای جهان به این منطقه بستگی داره و مسائل اساسی جهان آینده تکی کلیدیش به منطقه است که ایران نامیده میشه. لذا دلیل این که امروز جنگ جهانی چهارم 5 سال 6 سال ازش میگذره و اینها دو تا کشور اطراف ما رو گرفتن و هر لحظه دنبال بهانه هستن که به قول خودشون به ایران حمله کنن، چون شما میدونید اینا اگه میتونستن حمله کنن هیچ وقت نه دنبال بهانه میگشتن نه اصلا از سازمان ملل اجازه میگرفتن. برای قضیه عراق از سازمان ملل هیچ قطعنامه‌ای نگرفتن. این که مدام میبرن شورای امنیت به قول خودشون، دلیلش اینه که نمیتونن. شرایط در ایران به گونه ایست که امکان این رو ندارن که حالا بررسی کنیم. مسئله آنچه که اصطلاحاً سلاح هسته‌ای نامیده میشه و مواردی از این دست در جنگ جهانی دوم که بین لیبرالیسم آمریکا و انگلیس، مارکسیسم و سوسیالیسم شوروی و فاشیسم هیتلر جنگ وجود داشت، جنگ سال دوم سوم به بن‌بست رسید. دو تا پیش نیاز داشت جنگ از گره خارج بشه. اولین پیش نیازش این بود که این بمب‌هایی که داشتن رو با یک وسیله باید به دورترین نقاط پرتاب می‌کردن. چیزی که امروز شما به نام موشک یا اصطلاحاً میسایل می‌شناسید، اون روز وجود نداشت. باید وسیله پیدا میکردن که بتونن در برد بلند اینها رو شلیک کنن. لذا آلمان ها رفتن به سرعت به سمت تولید موشک. دو دسته موشک ساختن که تا آخر جنگ تعداد زیادی از اینها رو به سمت لندن شلیک کردن. موشک V1 و V2، این دو دسته موشک ساخته شد. دوم این که این موشک وقتی جایی میرفت اصابت میکرد، تلفات زیادی به بار بیاره، خسارت زیادی ایجاد کنه. پدیده سلاح هسته‌ای، سلاح کشتار جمعی از اینجا خودش رو نشون داد. میدونید قبلا در جنگ جهانی اول سلاح شیمیایی استفاده شد، چون سلاح های کشتار جمعی سه دستن، NBC N مخفف ناکلیر یعنی سلاح هسته‌ای، B مخفف بیولوژیکال یعنی سلاح های میکروبی، و C هم مخفف سلاح های شیمیاییه. شیمیایی و میکروبی تو جنگ جهانی اول استفاده شده بود، اما اثر نهایی نداشت، چون فقط آدم ها رو میکشت، همه جا رو ویران نمیکرد. اینا سیستم سلاحی رو میخواستن که تخریب کنه. لذا با شکافت هسته اتم و آنچه که اصطلاحاً فرایند غنی‌سازی اورانیوم نامیده میشه، اون بحث آب سنگین، آلمان ها نروژ رو، چون سرزمین اینا کوچیکه، میدونید که کشور ایران رو شما نگاه میکنید 1/3 اتحادیه کل اروپا خاک داره، آلمان سرزمین کوچیکی داره، کشور نروژ رو گرفته بود آلمان. توی نروژ یک نیروگاه اتمی ساخت به نام تلمارک، اونجا نزدیک بود به بمب اتمی دست پیدا کنه، همین نیروگاه آب سنگین تلمارک که آمریکایی‌ها اونجا رو بمبارون کردن با انگلیسی‌ها و دانشمندان آلمانی که پناهنده شده بودن به آمریکا تحت پروژه‌ای به نام پروژه منهتن که یکی از دانشمندان همین آلبرت اینشتین معروفه. خیلی از اینها یهودی بودن، البته بسیارشون از آلمان فرار کرده بودن، خود اینشتین از آلمان فرار کرده بود رفته بود اونجا. یک سال مونده به پایان جنگ توی پروژه منهتن اینا موفق شدن اولین بمب اتمی رو بسازن. حالا دیگه دو تا مسئله حل شده بود، این که با چه وسیله‌ای در برد بلند بشود در واقع بمبی رو پرتاب کرد، موشک اختراع شد با این سازوکار جدید. دومین نکته‌ای که به وجود آمد بمب اتمی بود. خب البته از مسئله موشک بیشتر از همه آلمان ها استفاده کردن، اما آمریکایی ها روی یکی از هواپیماهای بمب افکنشون این بمب رو کار گذاشتن و در روزهای آخر جنگ جهانی دوم در شهر هیروشیما و ناگازاکی استفاده کردن. گره جنگ باز شد و جنگ از بنبست در آمد و جنگ تمام شد با استفاده از سلاح اتمی. اون چیزی که خیلی اهمیت داره اینه که مسئله سلاح هسته‌ای یک شوکی به جهان وارد کرد. همه کشورها دیدن اگه میخوان قدرت داشته باشن و مورد هجوم قرار نگیرن باید بمب اتمی داشته باشن. توی این روند سیکل کشورهایی که دست به ساخت بمب اتمی زدن برای ما بسیار مهمه. به این نکته دوستان دانش آموز خوب توجه کنن، هیچ کشوری که الان بمب اتمی داره تکنولوژی هسته‌ای رو به خاطر مصالح صلح‌آمیز شروع نکرد. خود آمریکایی‌ها به خاطر نیروگاه اتمی و مصالح صلح‌آمیز بمب اتمی رو دنبالش نرفتن، از روز اول به نیت سلاح اتمی رفتن. در 1945 تونستن اولین بمب رو بسازن و تحت عنوان اسمش هم ترینیتی بود. این بمب رو توی سر هیروشیما و ناگازاکی انداختن و یک فاجعه عظیمی به وجود آوردن در آگست 1945. کسی که این بمب رو روی سر مردم هیروشیما انداخت، دو هفته گذشته از رسانه‌ها شنیدیم که در اوج پیری از دنیا رفت، یعنی کسی که اون فاجعه عظیم بشری رو به وجود آورد، اون خلبان آمریکایی. خب دومین کشوری که احساس کرد باید بمب اتمی رو دستش پیدا کنه کشور شوروی بود، همین روسیه امروز. روس‌ها با 4 سال فاصله، یعنی 1945 آمریکایی‌ها به بمب اتم دست پیدا کردن، 4 سال بعد روس‌ها تونستن بمب اتمی رو بسازن. اولین بمب اتمیشون رو تحت عنوان RDS-1 امتحان کردن. یه دنیا دو قطبی شد، دو به کشور بود که بمب اتم داشت. انگلیسی ها دیدن از قافله جا موندن، 3 سال بعد در 1952 اولین بمب اتمیشون رو آزمایش کردن، اسمشو گذاشتن هریکن. هریکن نوعی طوفانه. اوج جنگ کره بود، جنگی که دو تا کشور کره از هم جدا شد، یه طرف شوروی و یه طرف آمریکا، یه طرف هم چین کمک میکردن به دو تا کره ها. خلاصه توی اوج جنگ کره کشور انگلیس بمب اتمی خودش رو آزمایش کرد. کشور انگلیس هم دنبال سلاح اتمی بود، دنبال انرژی هسته‌ای صلح‌آمیز نبود. همین انگلیسی که امروز مدعی ایرانه که تو رفتار پرونده اتمی مشکوکه. خب اینها هریکن یا طوفان رو به قول خودشون کردن، ساختن و آزمایش کردن. 8 سال بعد در 1960 فرانسوی ها اولین بمب اتمیشون رو آزمایش کردن. اسم بمبشون رو جربویس دول قرار دادن که یکی از قوی ترین بمب های اتمی بود که تا اون موقع امتحان شده بود. چینی ها که زیر نظر ماو رهبر چین حرکتشون رو ادامه می دادن، دیدن از قافله جا موندن، 4 سال بعد در 1964 به اولین بمب اتمی خودشون که اسمش 596 بود دست پیدا کردن. اولین آزمایش اتمیشون رو چینی ها صورت دادن. این 5 تا کشور یعنی آمریکا، انگلیس، فرانسه، آلمان و چین و روسیه به عنوان قدرت‌های اتمی شناخته میشن. نوکلیر پاور. هر کشور سلاح اتمی داشت، قدرت اتمی نیست، دارای سلاح اتمیه. اینها قدرت اتمی هم به دو دلیل، اولا به دلیل داشتن بمب اتم، ثانیا به دلیل داشتن حق وتو. اونجایی که چیزی به ضررشون بشه میرن وتو میکنن. با این دوتا حق نامشروع یعنی داشتن سلاح اتمی در حجم انبوه بالای 27 هزار کلاهک، و داشتن حق به تو، اینها الان نزدیک 60 سال دارن توی دنیا زورگویی میکنن. حالا هم که دیدید هر چند وقت یه بار یه چیزی را میرسن برام 5 به علاوه 1 میشینن در مورد پرونده اتمی ایران مذاکره میکنن. کشورهایی که سلاح هستی ساختن بعدن، اما الان چون قدرت حق به تو ندارن، قدرت جهانی هستی نیستن، اولیشون هند بود. هندی ها در 1974 اولین بمب اتمی خودشون رو ساختن، اسم بودا رو روش گذاشتن. رژیم صهیونیستی 30 سال پیش در 1979 اولین بمب اتمیش رو ساخت که از دهه 70 با کمک فرانسوی ها شروع کرده بود. صهیونیست ها دو دسته موشک اتمی دارن، مصمم به موشک جریکو که بالای 3000 کیلومتر برد داره، بین 70 تا 250 کلک اتمی دارن در اون سرزمین کوچک فلسطین که قصد کردن، یعنی در 50 کیلومتری شرق بیت المقدس زیر اون تپه ها روستای اسفهان، روستای زکریا که در اونجا حدود 200 در واقع کلک اتمی رو دارن که یه موشکای عظیمی دارن به نام موشک جریکو، تقریبا هم هیکل همین موشکای شهاب 3 که خود ما داریم و از طریق اونها این سلاح‌های اتمی رو مد نظر دارن. یه سرزمین بسیار کوچکی اندازه فلسطین. پاکستانی ها در 1998 به اولین بمب اتمیشون دست پیدا کردن. آخرین کشوری که بمب اتمی ساخت و آزمایش کرد سال گذشته کشور کره شمالی بود که دو بمب اتمی خودش رو سال گذشته آزمایش کرد که آمریکایی‌ها فشار سنگینی آوردن با کمک چینی‌ها و روس‌ها تا بتونن مهارش کنن. آقای محمد البرادعی سال گذشته به عنوان رئیس سازمان دبیرکل آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای اعلام کرد که در 9 کشور دارنده سلاح هسته‌ای مجموعاً 27000 کلک اتمی وجود داره. این آمار در واقع خود IAEA یا آژانس جهانی انرژی اتمیه. به ترتیب کره شمالی بین 1 تا 10 کلک اتمی داره نوسان داره. پاکستان بین 30 تا 52 کلک اتمی داره. هند بین 40 تا 50 کلک اتمی داره. چین بین 130 تا 200 کلک اتمی داره. فرانسه بین 350 تا 500 کلک اتمی داره. انگلیس بین 400 تا 550 کلک اتمی داره. روسیه بین 5830 تا 10600 کلک اتمی داره. آمریکا بین 8735 تا 15300 کلک اتمی داره که فقط 6000 تای اینها زیر خاک خود آمریکاست. یعنی آمریکایی‌ها روی آتش نشستن، همون جهنم شناخته شده. رژیم صهیونیستی بین 75 تا 280 کلک اتمی داره. اینها آمارهای خود آژانس جهانی انرژی هسته‌ای است. اینکه چرا نوسان داره به دلیل اینکه کلک‌های هسته‌ای یا استراتژیکی‌ان یا تاکتیکی. این نوسان به دلیل اینکه یک بخششون تاکتیکیه، یک بخششون استراتژیکی. همونطوری که اشاره کردم هیچ کدوم از این کشورها انرژی هسته‌ای رو به خاطر مصارف صلح‌آمیز شروع نکردن، از اول به نیت بمب اتم رفتن، حالا خود اینها شدن مدعی بقیه بشریت. با توجه به هسته‌ای بودن این نوع کشور، نقشه جهان، نقشه‌ای که الان توسط آژانس جهانی انرژی هسته‌ای منتشر شده، این کشورها رو به 5 دسته تقسیم میکنه با رنگ. کشورهایی که به رنگ قرمز در آمدن کشورهایی هستن که دارای قدرت هسته‌ای هستن. 5 کشور اصلی این کشورهای قرمز رنگ یعنی آمریکا، چین، فرانسه، انگلیس، روسیه، اینها قدرت هسته‌ای هستن. دسته دوم کشورهایی هستن که دارای سلاح هسته‌ای هستن اما قدرت هسته‌ای محسوب نمیشن. 4 کشورن: کره شمالی، رژیم صهیونیستی، پاکستان و هند، که این 4 تا تو محدوده ما محسوب میشن. دسته سوم کشورهایی که دارای سلاح هسته‌ای بودند اما برگشتن و خلع سلاح شدند. آفریقای جنوبی سلاح هسته‌ای داشت، بعد از اینکه آپارتاید اونجا تمام شد خودش سلاحشو منهدم کرد. کشور بلاروس و کشور اوکراین و کشور قزاقستان زمان شوروی سلاح هسته‌ای داشتن، بعد از فروپاشی شوروی سلاح هسته‌ای ازشون پس گرفته شد. دسته چهارم کشورهایی هستن که دارای تکنولوژی اتمی غیر نظامی هستن، مثلا آلمان، سوئد، آرژانتین، برزیل، تایوان، کره جنوبی، ژاپن، ایتالیا، اسپانیا. این کشورها تکنولوژی اتمی صلح‌آمیز دارن. اگر اراده کنند دارای سلاح هسته‌ای بشن، اعلام کرده آژانس جهانی انرژی اتمی که در کمتر از 6 ماه موفق میشن بمب اتم بسازن. مثلا ژاپن و کره جنوبی و آلمان و برزیل الان سلاح اتمی ندارن، ولی تکنولوژی اتمی دارن تو کمتر از 6 ماه میسازن. دسته پنجم کشورهایی هستن که بیرون از جهان هسته‌ای هستن و برای همیشه چون جزء کلوپ اتمی نیامدن، نظر سازمان ملل اینه که اینا حق ندارن در آینده به سمت تکنولوژی هسته‌ای بروند. این وسط نقشه‌ای که اینا منتشر کردن ایران رو به رنگی کشیدن که ایران از دوره اتمی شدن عبور کرده، داره میره به سمت در واقع صاحب سلاح هسته‌ای شدن، که البته مسئولین کشور ما بارها اعلام کردن که ایران دوباره سلاح هسته‌ای نیست. بله، مسئله تثبیت انرژی هسته‌ای و اینکه ایران در دانش انرژی هسته‌ای به مرحله نهایی رسیده، این دیگه تمام شده. آقای البرادعی دو سه هفته پیش در دیدار با مقامات اروپایی گفتش که نهایتش اینه که بخواد ایران رو بمباران کنید. شما مگه میتونید دانش اتمی ایرانی رو بمباران کنید؟ دیگه مسئله اتمی برای ایران به صورت یک سنت جاری در اومده. حالا هر کی بخواد بیاد این تاسیسات رو بمباران کنه، هم جوابشو میگیره، همین که در واقع ایرانی ها مجددا میتونن این رو بسازن. لذا این نکته رو داشته باشید که ایران وارد کلوپ دارای کشورهای دارای قدرت تکنولوژیک اتمی است، مثل آلمان، مثل ایتالیا، مثل برزیل، مثل کره جنوبی، کشورهایی که از بخش صلح‌آمیز انرژی هسته ای استفاده میکنن. با توجه به چنین روندی باید ببینیم که مسئله سلاح‌های هسته ای که میگیم جهان عاری از سلاح هسته ای، این کارکرد رو توی چی تعریف میکنیم؟ سلاح اتمی اولا به کلاهک اتمی گفته میشه، ثانیاً به بمب اتمی، ثالثاً به چاشنی اتمی. شما اون وسیله‌ای که به نام موشک می‌بینید روش کلاهکی هست، اون رو نباید سلاح در واقع تکنولوژی هسته‌ای تلقی کنید. کلاهک‌های اتمی کلاهک‌هایی هستند که روی موشک‌ها سوار میشن و شلیک میشن. بمب‌های اتمی اینها هستند که زیر هواپیماها نصب میشن و شلیک میشن. چاشنی اتمی اینهایی است که در قالب کیف‌های کوچیک استفاده میشه، در واحدهای توپخانه روی توپ‌ها می‌بندن و شلیک می‌کنن. الان یک فرمانده لشکر در ارتش آمریکا این اجازه رو داره که بدون هماهنگی با مثلا مسئولین کشورش، وقتی عملیات نظامیش به بن‌بست میرسه، از گلوله توپ اتمی استفاده کنه. یه گلوله‌های کوچیک چاشنی اتمی تهش می‌بندن، وقتی یه جایی می‌خوره 2 کیلومتر رو، یعنی در شعاع 2 کیلومتر از بین می‌بره، اینا 24 ساعت بعد می‌تونن وارد اون منطقه بشن و استفاده کنن. لذا کلاهک اتمی، بمب اتمی و چاشنی اتمی. سلاح اتمی وسیله‌ای گفته میشه که این سه تا جزء رو، یعنی کلاهک اتمی، بمب اتمی یا چاشنی اتمی رو با اون بشه پرتاب کرد. ترکیب اینها رو اصطلاحاً بهش میگن سلاح اتمی. کلاهک‌های تاک اتمی به دو دسته تاکتیکی و استراتژیکی تقسیم میشن که الان در جهان 15,000 کلاهک تاکتیکی وجود داره، 12,000 کلاهک استراتژیکی. کلاهک‌های اتمی مشخصاً به دو دسته تک پیکانه و چند پیکانه تفکیک میشن. تک پیکانه ها ایناست که وقتی یه جایی میخوره یه دونه در واقع نوک پیکانی داره. چند پیکانه ها ایناست که وقتی توی اوج بالستیک میاد سرازیر میشه، در اون لانچ مثلا موشک باز میشه و تعداد زیادی کلاهک ازش سرازیر میشه، که الان آمریکا و شوروی عمدتاً، آمریکا و روسیه داره کلاهک‌های چند پیکانه هستن. این سلاح‌ها قبلا مدل گرماهسته‌ای و هیدروژنی داشت. بمب‌هایی که تو جنگ جهانی دوم استفاده شد هیدروژنی بود، بعدا مدل‌های گرماهسته‌ای. امروز سلاح‌های هسته‌ای ماهیت نوترونی داره، یعنی نوعی از سلاح‌های هسته‌ای هست که وقتی استفاده میشه اینها فقط گیاهان و موجودات زنده و انسان‌ها رو از بین می‌برن، به ابزار و ساختمان و تجهیزات هیچ صدمه‌ای وارد نمی‌کنن. البته نوع دیگه از همینا هم هست که تمام امکانات عمرانی و تجهیزاتی رو نابود می‌کنه. مواد اولیه‌شون همونطوری که بارها از رسانه‌ها شنیدید اورانیوم، پلوتونیوم و زیرکونیومه. خب از نظر موشک، موشک ها به دو دسته اصلی تقسیم میشن، موشک های کروز و موشک های بالستیک. موشک های بالستیک موشک هایی که دو زاویه 45 درجه شلیک میشن، به صورت هلالی از جایی که شلیک شدن جای دیگه فرود میان. اما موشک های کروز موشک هایی هستن که توی سطح پرواز میکنن. این اصطلاحی که روی ماشین هست به نام لند کروزر، یعنی روی سطح زمین این موشک کروز پرواز میکنه. کلمه کروز واحد سنجش سرعت در سطح زمینه. توسط موشک های رو شلیک میکنن، موشک های بالستیک یا کروز یا توسط بمب افکن ها. از نظر نوع تکنولوژی هسته‌ای سه دسته اصلی سلاح هسته‌ای وجود داره: سلاح هسته‌ای زمین پایه، دریا پایه و هوا پایه. زمین پایه ها یا از سیلو شلیک میشن، یعنی در زیر زمین هم دریچه روی چاه اونا وجود داره، کنار میره موشک شلیک میشه. عمدتا شوروی و آمریکا تو خاک خودشون از این سیلوها دارن، روسیه و آمریکا. نوع دیگه زمین پرتاب ها از روی لانچر شلیک میشن، لانچرهای در واقع سکوهای زمینی. نوع سومش متحرکه، خودکششیه. مدل موشک هایی که شما تو کشور خودمون هم موشک شهاب 3 رو که میبینید روی لانچر زمینی متحرک حمل میشه، که اینها میگن سلاحهای زمین پایه. نوع دوم سلاح‌ها سلاح‌های دریاپایه هستن. سلاح‌های دریاپایه یا از ناف شلیک میشن یا از زیر دریایی، یعنی از زیر دریا شلیک میشن. کشورهای مثل فرانسه یا انگلیس عمدتاً سلاح‌های هسته‌ایشون روی زیر دریایی هاست و مستقر در زیر دریایی هاست. نوع سوم سلاح‌های هسته‌ای هم هواپایه است که از طریق بمب افکن‌های تاکتیکی یا بمب افکن‌های استراتژیکی پرتاب میشه. الان در پایگاه هوایی اینجرلیک در ترکیه که فاصله زیادی هم با شهر ارومیه نداره، اینها بالای 90 فروند در واقع بمب اتمیشون رو اینجا مستقر کردن، که بخشی از اعتراض دانشجویان ترکیه‌ای به این که آمریکایی‌ها باید خالی کنن منطقه رو به این هست که در خاکشون سلاح هسته‌ای نگهداری کردن. و ما همواره اینها رو چون مخل مسئله محیط زیست هستن، این که 90 بمب اتمی رو بیارن توی اینجرلیک مثلا نگه دارن که بخوان با این هواپیمای F-16 F-111 F-117 استیلز و مواردی از این دست جا به جا کنن، اینها رو همیشه محل اعتراض و مشکل قرار دارن. ببینید استراتژی های هسته‌ای در جهان در طول جنگ سرد سه دسته استراتژی بود. اولش گفتم سلاح هسته‌ای داریم، با هر کشوری جنگمون شد انهدام قطعی میکنیم. استراتژی انهدام قطعی اصطلاحا تهاجم انبوه، که اگر با مسئله ای مواجه شدیم بلافاصله واکنش نشون بدیم و منهدم کنیم. فرض بر این بود که شوروی یه موشک اتمی میزنه تو خاک آمریکا، آمریکایی‌ها گفتن ما تلافی بزرگ میکنیم. وقتی یه دونه موشک آمد ما چنان جوابشون رو میدیم که دیگه هیچی باقی نمونه. بعد نشستن فکر کردن، بعد 15 سال دیدن این اصلا عاقلانه نیست. آمدیم یه آدمی دیوانگی کرد، یه سلاحی شلیک کرد، اصلا نیت شوروی هم نبوده که شلیک کنه. حالا قرار باشه کلا آمریکا شوروی رو نابود کنه، خب شوروی هم متقابلا جواب میده، بشریت از بین میره. آمدن استراتژیشون عوض کردن، اسمشو گذاشتن استراتژی واکنش قابل انعطاف. یعنی اگر یکی یه ضربه اتمی زد به صورت منعطف، یعنی اگر اون دو تا زد این هم دو تا جوابشو بدن یا چهار تا، نه اینکه کاملا اونجا رو نابود کنن. زمان دولت ریگان در اواخر جنگ سرد، ریگان رفت به سمت پروژه SDI یا جنگ ستارگان. در پروژه جنگ ستارگان آمریکایی‌ها به این سمت رفتن که ماهواره‌های رو توی فضا بگذارن، هر وقت شوروی‌ها موشک شلیک کردن روی فضا اینها رو نابود کنن. یک فرضیه الان اینه که دلیل فروپاشی شوروی این بود که وارد رقابت تسلیحاتی در جنگ ستارگان شد، چون نمیتونست همراه آمریکایی‌ها بیاد تکنولوژی، لذا هزینه زیادی متقبل شد و اقتصادش فروپاشید و خود شوروی از در نهایت نابود شد. الان خط قرمزی وجود داره به نام هاتلاین، تلفن قرمز. توی فیلم‌های جاسوسی می‌بینید رو میز رؤسای کشورهای تلفن قرمزه. هاتلاین یعنی اگر الان شور آمریکا یا روسیه یا فرانسه یا کشوری به هم حمله کنن، زود رهبرانشون به هم تلفن می‌زنن با همون خط قرمز که خط مستقیمه. میپرسه که شما شلیک کردید یا کس دیگه ای زده، یعنی قبلا مطمئن میشن که جنگ شروع شده باشه. آقای پوتین که چند روز قبل آمده بود ایران 180 نفر همراهش بود. این به عنوان کشور اتمی یک هواپیما میاد فقط همراهش، یعنی رئیس جمهور آمریکا، رئیس جمهور فرانسه، رئیس جمهور نخست وزیر انگلیس، رئیس جمهور روسیه، اینا هر کجا میرن یه هواپیما دنبالشونه، دنبال اون رئیس جمهورشون. یک کامیونه که توی اون هواپیما ترابری است. این کامیون کلیدهای وضعیت شلیک اون بمب‌های اتمی داخلشه. یک کیف دستیه که این کیف دستی رمز فعال شدن اون موشک‌های هسته‌ای داخلشه. دست 3 نفره. دست رئیس جمهور روسیه، دبیر شورای عالی امنیت ملیشون و وزیر دفاعشون، که هر 3 نفر باید با هم تماس بگیرن، در کیفاشون رو باز کنن، کلیدهای چند وضعیتی رو بچرخونن، انگشتاشون رو ماشه ها مثلا قرار بدن، به مدت چند ثانیه کد رمزا یکی بشه، بعد اون موشک ها آماده میشه که حالا اون فرماندهان نظامی تو سطح استراتژیکی شلیک کنن. یعنی هر کجا میرن حداقل 80 90 نفر فرمانده نظامی با اون کامیونه و اون هواپیماها همراه اینا باید بیاد. یعنی آقای پوتین وقتی هم میخوابه مثلا کیتو باید همراهش باشه، حالا موقعی که میرفت دیدار مقامات رهبری گفتن ما کیتو باید بذاریم بیرون. یه واقعیتی است که سران این کشورها الان مونده این سلاح اتمی اگه دسته یک فرمانده نظامی دیوانگی کنه، برداره یه موشکی شلیک کنه، چه بلایی سر بشریت میاد. این یه دونه بزنه اون کشورم فکر کنه بهش حمله شده، جواب بده، بعد شروع کنن همه موشک اتمی به هم دیگه بزنن. سلاح اتمی در این حد و در این سطح برای نزدنه. یه ضرب المثل فارسی میگه که سنگ بزرگ نشانه نزدنه. این معناش اینه که سلاح هسته‌ای امکان استفاده نداره. وقتی هر رئیس جمهور و نخست وزیری 100 نفر 80 نفر 90 نفر اضافه بر تیم همراهش باید با خودش ببره با یک کیف اتمی و یک کامیون مخصوص که اگر جنگ شد هر کجا بود اون کیف رو مثلا باید فعال کنن، خب این که اصلا وبال گردن این هاست. لذا ببینید سلاح اتمی اساسا سلاحی نیست که امکان استفاده داشته باشه. تنها کشور استفاده کننده در 60 سال اخیر آمریکا بودن که اول توی هیروشیما و ناکازاکی استفاده کردن، بعدن توی کوزوو استفاده کردن، اورانیوم رقیق شده. الان بسیاری از بچه‌هایی که توی کشور کوزوو به دنیا میان در اثر تشعشع این سلاح‌های رقیق شده اورانیوم کودکان ناقص الخبره هستن. در عراق در کنار فرودگاه بغداد موقع تصرف بغداد استفاده کردن از سلاح‌های نوترونی که ما بعداً در بررسی عکس‌های فرودگاه بغداد به قطعیت رسیدیم که آمریکایی‌ها از سلاح نوترونی استفاده کردن. در ترابورای افغانستان یک کوهی هست تو منطقه وسط افغانستان، منطقه ترابورا، که این تعداد زیادی غار از قدیم اونجا بوده، بخشی از نیروهای القاعده اونجا بودن. آمریکایی‌ها برای اینکه اینها رو نابود کنن اونجا از سلاح‌های تاکتیکی اتمی استفاده کردن. امروز در عراق و در افغانستان تعداد بسیار زیادی کودک ناقص الخبره داره به دنیا میاد که تمام اینها رو کارشناسان دیگه متخصصین ژنتیک گفتن که به خاطر استفاده از اورانیوم ضعیف شده، از اورانیوم رقیق شده توی سلاح‌های آمریکایی. لذا آمریکایی‌ها به عنوان کسانی که بدسابقه‌ترین کشور توی زمین محسوب میشن خودشون رو مدعی ژاندارمری جهان کردن. ما باید این رو بدونیم. پرسش اول اینه که چرا اینا با ایران مشکل دارن؟ دلیل اصلیش اینه که ایران قلب حیاتی سرزمینه. کره زمین 3/4 آبه، 1/4 خشکیه. این خشکی کره زمین بزرگترین قطعه جزیره کره زمین قطعه اروپا آسیا به هم چسبیده است. یعنی قاره آسیا و اروپا که به هم چسبیده بزرگترین جزیره کره زمینه. این جزیره که بزرگترین بخش محسوب میشه مرکزش یعنی آسیای میانه قلب سرزمین حیاتی در 10 سال مونده به ورود به قرن 20 یعنی تقریبا 117 سال پیش آقای مکیندر گفت اونجا هارتلند جهانه. قلب حیاتی سرزمین با فروپاشی شوروی جابجا شد. آمریکایی‌ها اول فکر کردن عراق شده قلب حیاتی سرزمین، اونجا رو گرفتن، بعد معلوم شد که نه، جایی که اگر تصرف بشه از اونجا میشه همه جهان رو اداره کرد، انرژی جهان، بازار جهان، همه چیز حل میشه، منطقه ایرانه. امروز شما اگر وارد ادبیات بشید و وارد سینما و مطالب سینمایی میبینید از یه جزیره ای و یه جایی صحبت میکنن به نام برمودا توی اقیانوس آرام، اقیانوس اطلس، اطلس شمالی. منطقه جزیره برمودا که میگن هر هواپیمایی بره سقوط میکنه، گم میشه، هر کشتی بره اونجا غرق میشه، دیگه پیدا نمیشه، منطقه برمودا بین دریای ساراگاسو، جزیره برمودا و دریای کارائیب، این منطقه قلب دریای حیاتی جهان، چون بین اروپا و آمریکاست، عمده اقتصاد جهان خط کشتیرانیش توی این مناطق بوده. برای اینکه کسی نیاد اینجا کار نظامی کنه، این افسانه ها رو آمریکایی‌ها ساختن، جزیره برمودا هر کی بره گم میشه، از اینجور حرفا. پس دو نقطه بود، هارت سی یعنی قلب دریای حیاتی جهان، هارتلند قلب سرزمین حیاتی جهان، این دو تا نقطه مشخص شده. الان بعد از گذشته بیش از 117 سال، الان برای آمریکایی‌ها و اروپایی‌ها مشخص شده که قلب دریای حیاتی و قلب سرزمین حیاتی دوتا شده یکی، منطبق شده. منطقه دریای عمان، خلیج فارس، تنگه هرمز و کل خاک ایران الان هارتلند جهانه. این منطقه هارتلند برای غرب اهمیت داره، لذا به دلیل اینکه تقابل بین ایدئولوژی اسلام و ایدئولوژی لیبرالیسم هست، از طرف دیگه هم قلب حیاتی کره زمین افتاده توی ایران، اینها تمام خط و نشونی که میکشن علیه ما به این خاطره. خب سوال اصلی ما اینه که چرا باید جهان بدون سلاح هسته‌ای رو خواست؟ بحث اصلی اینه که عدالت یعنی از دید حضرت امیر یعنی هرچی سر جای خودش. 27 هزار کلاهک اتمی جهان رو به نابودی میکشه، پس این هیچی سر جای خودش نیست. لذا مطالبه عدالت، این که میگیم باید عدالت مطالبه بشه، یعنی این که جهان عاری از سلاح هسته‌ای بشه. بحث دوم اینه که وجود این حجم عظیم سلاح اتمی در جهان تهدیدی برای امنیت جهانه. ببینید، کسی نمیتونه بگه آقا من دلم میخواد کشورم سلاح اتمی داشته باشه، به شما ربطی نداره. این یک کشتی میمونه، کشتی رو هرکی سوراخ کنه طبیعتاً بقیه هم باهاش غرق میشن. الان بالغ بر 27 هزار کلاهک اتمی، نظر کارشناسان اتمی اینه که 27 بار نابودی کره زمین رو کفایت میکنه. یعنی با این 27 هزار کلاهک 27 بار میشه کره زمین رو کاملا نابود کرد، از نو دوباره در دابه سلاحایی رو داشت برای نابودی. لذا جنبش های طرفدار محیط زیست الان به شدت دنبال این مسئله خونسا کردن تکنولوژی هسته‌ای از حیث نظامی هستن. ما هم جنبش های طرفداران محیط زیستمون توی جامعه به خصوص در حوزه جنبش دانش آموزی باید فعال بشن برای حفظ کره زمینی که آینده زیستگاه شماست. این کره زمین باید از وجود سلاح‌های هسته‌ای عاری بشه. نکته بعدی اینه که وجود 27 هزار تا کلاهک اتمی ابزار کشتن 70 میلیارد نفر جمعیته. یعنی 6.5 میلیارد جمعیت فعلی رو اگر بیش از 11 بار هی از من ببرن دوباره این جمعیت ایجاد بشه، این تعداد کلاهک اتمی برای نابودی اونها کفایت میکنه. لذا این یعنی نقض حقوق بشر و کسانی که چنین سلاحی رو انبار میکنن باید پاسخگو باشن. چرا ابزار کشتن 70 میلیارد انسان رو زیر خاکشون، زیر سرزمینشون انبار کردن؟ نکته بعدی هزینه اقتصادی سلاح‌های هسته‌ایه. قیمت این کلاهک‌ها، قیمت تجهیزات حمل و پرتاب اونها، قیمت تجهیزات مهندسی و عمرانی اینها، سیلوهای خیلی عظیمی نیاز دارن. هزینه نگهداری اونها، هزینه نیرو انسانی متخصصی که باید بالای سر اینها باشه، هزینه تحقیقات و جایگزینی نسل جدید این سلاح‌های هسته‌ای و هزینه انهدامشون، از رد خارج کردنشون، دفن زباله‌های اتمیشون الان بالغ بر 1650 میلیارد دلار. چنین رقم وحشتناکی به تورم جهانی دامن میزنه، اقتصاد جهان رو اینقدر نابسامان کرده و زمینه فقر یک سوم جمعیت کره زمین. یعنی اگر الان این 1650 میلیارد دلار به جای هزینه توی سلاح‌های هسته‌ای در هزینه میشد برای رفع فقر، قشنگ میتونستیم ادعا کنیم که یک سوم فقر جهان کاملا از بین میرفت. اینا الان روی آتشفشانی از سلاح اتمی نشستن، خونه هاشون رو روی آتشفشان و پرچین آتشفشان بنا کردن، از این جهت خودشون برای خودشون موزل تراشیدن. پرسش سوم اینه که خلع سلاح چگونه باید صورت بگیره؟ حرف ما اینه که از طریق انعقاد پیمانهای جهانی از سوی مجامع بین المللی، از طریق طراحی امنیت دست جمعی که کسی نیاز نداشته باشه فکر کنه بهش حمله میشه دنبال سلاح اتمی بره، از طریق تامین شرایط پس از نابودی و انهای سلاح هسته‌ای، و مورد بعدی از طریق فشار افکار عمومی به جهان که افکار عمومی به جهان قدرت‌های هسته‌ای فشار بیاره اینها کنار بذاره. پرسش چهارم اینه که در بُعد سیاسی آمریکا در اتهام به ایران چه چیزی رو داره مطرح میکنه؟ مسئله تلاش برای دستیابی به سلاح هسته‌ای و تلاش برای ارتقای قدرت موشکی. ببینید، مورد اول رو گزارش هفته پیش آقای البرادعی قطعی اعلام کرد که ایران در صدد دستیابی به سلاح هسته‌ای نیست و ما موارد مشکوکی پیدا نکردیم. این که گزارش آقای البرادعی که خیلی غربی‌ها رو ناراحت کرد. اما در مورد اینکه ایران برای ارتقای قدرت موشکیش داره تلاش میکنه، من حق دوم نسل شما رو بهتون اعلام میکنم که مطالبه کنید. این که انرژی هسته‌ای حق مسلم ماست، این چیزی که تولید شد در اختیار نسل شماست. در آینده شما یک کشور صاحب تکنولوژی هسته‌ای هستید، انرژی اتمی صادر کنید. اما یه حق دیگه دارید، حقتون که برید فضا. این که شما حق دارید به فضا بروید نیاز به موتور موشک داره. همونطوری که تکنولوژی هسته‌ای امکان اینو داره که سلاح هسته‌ای ازش ساخته بشه، تکنولوژی موشکی درسته برای زدن به یه سرزمین دیگه ایه، اما موتور موشک بالستیک وسیله رفتن به فضاست. ایران اگر موشک‌های شهاب 3، شهاب 4 و مدل‌های بالاتر قدر و مدل‌های بالاتر امتحان می‌کنه، این کیفیت موتور موشک‌های بالستیک برای اینه که ما بتونیم به فضا بریم. ما تا سال 2015 یعنی کمتر از 7 سال و نیم وقت داریم که جزء کشورهای فضایی هم بشویم. برای این منظور باید سیستم موشکی ایران در تمرین برای اینکه انجین‌ها و موتورهای موشک‌ها رو تقویت کنه به حدی برسونه که بتونن ماهواره در مدار قرار بدن، در مدار کره زمین موشک‌ها باید تقویت بشه. این که این هر 6 ماه یه بار، یک سال یه بار میشنوید ایران یه مدل موشک بالاتر امتحان کرده، از حیث این نیست که ایران میخواد بزنه تو خاک یه سرزمین دیگه که آمریکا بهانه کرده تو لهستان و جمهوری آذربایجان و کشور چک سیستم دفاع ضد موشکی گذاشته از ترس اینکه ایران میخواد مثلا موشک بزنه توی اروپا یا آمریکا. پس ببینید، ما در انرژی هسته‌ای دنبال انرژی صلح‌آمیز بودیم، در مسئله موشکی به دنبال تقویت قطر در واقع روتورهای این سیستم ها هستیم که بشه از طریق اینها ما به فضا بریم. 7 سال و نیم هم بیشتر فرصت نداریم، باید به سرعت سیستم صنعتی کشور ما در حوزه فضایی آماده بشه بتونه در واقع ماهواره به فضا بفرسته و ما هم به عنوان کشوری که میتونیم به فضا بریم قابلیت عرض اندام داشته باشیم. این نکته بسیار آمریکایی‌ها رو نگران می‌کنه که ما هم تکنولوژی هسته‌ای داشته باشیم هم به فضا بریم. از حیث امنیتی پرسش پنجم اینه که در مواجهه با کشوری که از طریق سلاح هسته‌ای دیگران رو تهدید می‌کنه چیکار باید کرد؟ خب ما بگیم ما سلاح هسته‌ای نخواهیم، جهان هم نخواهد، اما غربی‌ها داشته باشن مدام هم ما رو تهدید کنن. راه مواجهه با کسایی که سلاح هسته‌ای دارن یک حرف بیشتر نیست. آقای آریل شارون نخست وزیر پیشین سهیونیستا یه موقعی میگفت ما در مواجهه با حزب الله لبنان فقط میتونیم اونها رو بکشیم، اینها هم که اصلا برای کشته شدن آماده هم. ببینید، مسئله مواجهه با سلاح هسته‌ای یک راه بیشتر نداره. مسئله شهادت طلبی، اگر کشوری و مردمی آماده شهادت بودن سلاح هسته‌ای خود به خود خودسان میشه. من مثال بذارم، تابستان گذشته شما دیدید که حزب الله لبنان با 3-4 هزار جوان ایستاد روبروی کی؟ روبروی اسرائیل دارای سلاح هسته‌ای. 34 روز جنگی. کشور مصر در جنگ 6 روزه 6 روز دوام آورد جلوی اسرائیل، 6 روز. اما حزب الله لبنان یه گروه چریکی 3-4 هزار تا جوان شهادت طلب توانستن 34 روز با اسرائیل هسته‌ای به جنگن. آیا سلاح هسته‌ای داشتن مقاومت کردن؟ شهادت طلبی. پاکستان هم سلاح هسته‌ای داره. نگاه کنید، پاکستان 3 هفته است از هم پاشیده. هر 7-8 سال یه بار که دولت میخواد تو پاکستان عوض بشه، ببینید چه بازی به وجود میاد. ما 30 سال 4 تا آدم تو پاکستان میشناسیم: آقای ضیاءالحق، خانم بی‌نظیر بوتو، آقای نواز شریف، آقای پرویز مشرف. این که میگن قوای سگانه مونتسکیو یعنی مقننه مجری قضاییه، این ستا سر جای خودش باشه دموکراسی به وجود میاد. اینا پاکستان رو ببینید 150 میلیون جمعیت داره، وزیر 30 تا هم سلاح اتمی داره، به دردش خورده. هر وقت یکی الان کودتا میکنن دولت رو میگیرن، وقتی که کودتا کرده نظامی دولت رو گرفت، بعد میاد رفراندوم برگزار میکنه، خودش هم از صندوق رای در میاد. بعد همین آدم دموکرات که با رای از صندوق اومده بیرون، چون حکمش رو قوه قضاییهشون تنفیذ نمیکنه، میزنه دستگاه قضایی رو منحل میکنه، بعد میزنه پارلمان رو از این بر منحل میکنه. این چیزیست که شما هر روز تو پاکستان میبینید. این بر عراقی ها هر روز یک دور تلفات میدن، از کنار هر ماشین رد میشن منفجر میشه. پاکستانی هم از یه زاویه دیگه، قوه چهارم که قوه تعادل باشه، بتونه بین این ستا قوه تعادل کنه، اون یعنی قدرت اتمی. الان ما در کشورمون وقتی مقوله ولایت فقیه رو داریم، هر دولتی بخواد بیاد و بره، جابجایی دولت رو به صورت بگیره سر 8 سال، شما ببینید کشور دچار اعوجاج نمیشه، دچار چند دستگی و دچار فروپاشی نمیشه. پس آنچه که امنیت میاره داشتن رکن چهارم قواست، یعنی قوای سگانه مونتسکیو. امروز که حقوق اساسی دارن رو نظریه قوه چهارم کار میکنن، قوه که بتونه اون ستا رو متعادل کنه. ما امروز تنها کشوری هستیم که قوه چهارم داریم، یعنی نهاد ولایت فقیه قوه چهارمه. با آمدن و رفتن دولت ها فروپاشی و نابودی صورت نمیگیره. شما انتخابات 2 سال پیش خاطرتون هست، اگر مثلا ما کشورمون ولایت فقیه نداشت، حتما تو انتخابات ریاست جمهوری جنگ مسلحانه میشد. 76 سال 76 توی دوم خرداد هم همینجوری، یعنی وقتی یه جریانی میاد میخواد اون جریان کنار بزنه، میخواد مقاومت کنه اون جریان دیگه. ما به دلیل داشتن قوه چهارم، یعنی در قوای سگانه مونتسکیو، امروز در علم حقوق اساسی داره به قوه چهارم کار میکنه، قوه تعادل. ببینید ثبات کشورمون اینکه توی از 20 از انقلاب به این طرف 5 دسته دولت عوض شده، هیچ وقت کشور به هم نریخته. اینها یعنی عامل ثبات، نه بمب اتمی. 3000 تا جوان حزب الله لبنان جلو قدرت اتمی ایستادن، مثل رژیم صهیونیستی. به چه دلیل؟ با شهادت طلبی. پس عاملی که میتونه امنیت ایجاد کنه در جهان، عامل شهادت طلبی است. لذا از این منظر من بحث رو در باب با توجه به اینکه از زمان گذشته جمع میکنم، این رو میگم که کشور ما حق داره که در جهان بدون خطر، بدون تحلیل هسته‌ای زندگی کنه، نه زندگی زیر چتر اتمی. نسل شما حق داره که تکنولوژی صلح‌آمیز هسته‌ای داشته باشه برابر نبوغ خودش، و حق داره به فضا بره برابر توان خودش. به این امید هستیم که انشاءالله دانش آموزان امروز ما مردمان فضا، مردمان اتمی، مردمان اخلاق، مردمان تقوا، مردمان صلح، مردمان محبت، مردمان فطرت و کرامت در فردا باشند. انشاءالله و سلام.